حادثه بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه فکر نو با جوانان نشر می شود که جاوید فیضی میزبان آن است. اما پیش از آن که به برنامه فکر نو با جوانان برسیم، توجه کنید به خبرها. سازمان ملل متحد نام محمد اشرف غنی و محمد حنیف اتمر وزیر خارجه حکومت پیشین جمهوری را از فهرست سران کشورهای جهان حذف کرد. در فهرست سازمان ملل نام رئیس جمهور، رئیس دولت یا صدر اعظم و وزرای خارجه آن کشور نوشته می شود. اما اکنون جای تمام این مقام ها از افغانستان خالی است. قرار است امروز نشست در مورد افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شود. تامس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که در نشست نماینده ارشد اتحادیه اروپا و شمار از اعضا و دیپلمات‌های کشورها و نهادهای مختلف اشتراک می‌کنند. نیکلسن دیروز در یک رشته پیام‌ها در توییتر خود گفت که قرار است در نشست امروز در مورد اهمیت افغانستان برای آسیای میانه بحث شود. با گفته او تلاش می‌کنند به این پرسش‌ها هم پاسخ دریافت شود که اتحادیه اروپا چگونه می‌تواند با عنوان یک شریک مؤثر با آسیای میانه همکاری کند. ایالات متحده آمریکا بر واردات آثار باستانی افغانستان ممنوعیت 4 ساله وضع کرده است. این اقدام که 3 روز پیش اعلام شد، حداقل تا 28 اپریل سال 2026 نافذ خواهد بود. به گزارش برخی رسانه‌ها، وزارت خارجه آمریکا این برنامه را به خاطر اعلام کرده تا از قاچاق آثار باستانی افغانستان جلوگیری شود. برخی از متخصصان ابراز نگرانی کردند که مبادا پالیسی ممنوعیت ورود آثار باستانی به آمریکا این زمینه را مساعد سازد که آثار ضبط شده در گمرک‌های این کشور برای حکومت طالبان سپرده شود. آنتونی گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در رابطه با تصمیم اخیر روسیه در مورد مناطق دونتسک و لوهانسک در اوکراین ابراز نگرانی کرد. استیفان دوچارک، سخنگوی آقای گوتریش، روز دوشنبه در نیویورک گفت سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد تصمیم فدراسیون روسیه در رابطه با وضعیت مناطق خاص دونتسک و لوهانسک اوکراین به شدت نگران است و خواستار حل و فصل مسالمت‌آمیز منازعات در شرق اوکراین بر اساس توافقنامه منسک است که توسط شورای امنیت در سال 2015 تایید شده. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید کیف انتظار دارد که نشانه های روشن از حمایت و اقدام توسط متحدانش، زیرا اوکراین با تهدید تهاجم روسیه مواجه شده. ولادیمیر زلنسکی ناوقت شام گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی گفت از شرکای خود گام های حمایتی واضح و مؤثر را انتظار دارد و اکنون بسیار مهم است که ببینند چه کس دوست و شریک واقعی آنهاست و کی به ترسانیدن روسیه با کلمات ادامه خواهد داد. این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بعد از به رسمیت شناختن استقلال دو منطقه جدایی طلب تحت حمایت کرملین در شرق اوکراین، دیروز فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن عساکر روسی به این دو مناطق اعزام شوند. پایان اخبار. و حالا هم برنامه فکر نو با جوانان را میشنوید که جاوید فیضی میزبان آن است.
سلام، سلام و برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. از 40 سال به این سو میلیون ها شهروند افغانستان بیشتر به دلیل ناامنی، بیکاری و جنگ داخلی در کشور رای مهاجرت در پیش گرفتن. در سالهای گذشته همزمان با سرد شدن هوا ورود مهاجران قاچاقی متوقف می شد، اما امسال با تسلط طالبان بر افغانستان مردم حتی در زمستان هم تلاش می کنند تا افغانستان را ترک کنند. اگر از راه قانونی نشه، اونا در تلاش هستند که از راه های غیر قانونی کشورش را ترک کنند. از طرف هم برخی از افغانهایی که به گونه قاچاقی به کشورهای اروپایی منتقل شدند با مشکلات زیاد روبرو هستند. در سال جاری به گونه بی سابقه هزاران شهروند افغانستان راه مهاجرت به کشورهای اروپایی و همسایه های افغانستان به هدف داشتن یک زندگی امن و نسبتا آرام در پیش گرفتند. در اواخر فیلم ها و عکس های هم در رسانه ها به نشر رسیده که نشان دهنده دشواری های مهاجرت شهروندان افغانستان در مرز ترکیه و ایران است. در این ویدیوها دیده میشه که این مهاجران با شکنجه های شدید روبرو هستند و برخی از اونا از سوی قاچاقچیان به دلیل پرداخت نکردن پول مورد شکنجه قرار میگیرند. بسیاری از مهاجرین افغان که به یونان میرسند در جریان عبور از آبهای یونان با تهدید غرق شدن مواجه میشن و در برخی موردها هم حتی غرق شدند. هرچند آمار رسمی در مورد شمار دقیق مهاجران غیر قانونی وجود نداره، اما برخی از آژانس‌های بین‌المللی مهاجرت هم به دلیل حساسیت موضوع آمار مربوط به مهاجرین غیر قانونی را علنی نمی‌کنند. بر اساس معلوماتی که چند هفته پیش به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، از زمان خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان در 31 آگوست 2021 حدود 1,000,000 افغان از راه‌های مختلف قانونی و قاچاقی این کشور را ترک کردند. همچنان در گزارش نیویورک تایمز آمده که در هفته های قبل تعداد افغانهایی که به طور غیرقانونی از مرز عبور میکنند در مقایسه با زمان قبل از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان حدود 30-40% افزایش یافته. نیویورک تایمز در گزارشش گفته که در حال حاضر حداقل 30,000 نفر هر هفته از افغانستان فرار میکنند. در برنامه امروز فکر نو با جوانان در مورد امی موضوع با 4 تن از جوانان افغان که در کشورهای مختلف مهاجر هستند و از راه‌های غیرقانونی مهاجرت کردن گپ میزنیم. این جوانان هر یک محمود نسیمی فارغ صنف 12 و فعلا در فرانسه، عبدالمتین متین یکی از جوانان افغان در ایران، عبدالسلام اسحاقی فارغ اکادمی نظامی و فعلا در جرمنی و محمد ادریس جویا یکی از جوانان افغان در ترکیه است. جوانان عزیز به برنامه ما خوش آمدین. بحث را با محمود نسیمی آغاز میکنیم. محمود، خودت از چه زمانی از افغانستان خارج شدی و راه مهاجرت در پیش گرفتی و چه روزهای سخت را تجربه کردی؟
سلام بر شما فیدی صاحب، به میمانای برنامه و به شنونده های عزیز. من در سال 2013 کابل ترک کردم. مدت 2 سال من در مسیر راه بودم که تقریبا بیشتر از 10 کشور هم گذشتم تا ای که به فرانسه رسیدم و در این مدت 2 سال مکمل من چندین بار در زندان بسر دادم که در ایران بود، در ترکیه بود، در یونان بود، بجرد از کشور جرمنی و بلژیک و فرانسه دیگه در برقی همه کشور هم در زندان بودم و این مدت 2 سال همهش با بدبختی بود، با سختی بود، با گرسنگی بود، با فقر بود، با تنهایی بود، با کوه و دشت و جنگل و صحرا شکنجه شدیم، لط و کوک شدیم، توهین و تحقیر شدیم. ولی خوشبختانه در سال 2015 من در بلژیم رسیدم. بعد از این مدت 2 سال من در بلژیم بودم، به اونجا تقاضای مرد شد، از طرف دولت بلژیم بالاخره تصمیم گرفتم که بیایم به فرانسه و فعلا مدت 4 سال میشه که من در فرانسه هستم.
از سختی ها برای ما بگو، راه هایی که غیر قانونی رفتی چگونه بود، با کی روبرو شدی، چگونه از ایرا عبور کردی، مثلا از افغانستان که برآمدی و کدام کشور رفتی و راههایش از افغانستان تا او کشور چگونه بود و از اوجه باز به کدام کشور دیگر رفتی، باز از اوجه تا تانیستی خود از مرزهای او کشور به طرف اروپا برسانی و در بلژیم برسی؟
مخلال کابل که ترک کردم، خود ترک نمودن میهن یک درد بسیار عمیقی است که انسان حس میکنه. من به طرف ایران را ترک کردم. تقریبا 17 شب و روز من به کوههای پاکستان شب و روز پیاده روی کردیم تا اینکه وارد خاک ایران شدیم. وقتی که به ایران رسیدیم فکر کردیم که مشکلات تمام شده، امروز حال دیگه آرام هستیم و در سال هستیم دیگه کسی نیست که ما را بزنه و یا بکشه. اما برعکس در کشور ایران به چند بار گروگان گرفته شده، مشکلات بود، امرای قاچاق بر پول نبود، سختی بود، پنهان باش زیر موتر خدا پنهان کو، در کامیون خدا پنهان بکو، بسیار مشکلات سخت آمده اونجا متقابل شدم و بعد از تقریبا 20-25 روز موالد ترکیه شدم. همونطور در مرز ترکیه و یونان هم به اون کوها ساعت ها ما پیاده گشتی کردیم، پاها مکمل زخم برداشته بود، گرسنگی و تشنگی و سردی هر لحظه تهدید ما میکرد و از یک طرف اینقدری که ما تحقیر میشدیم، اصلا انسانیت خود فراموش کرده بودیم، به حد تحقیر میشدیم از طرف قاچاقبرا، از طرف مرزبانا، از طرف مردم از اون کشور. وقتی که ما به ترکیه رسیدم فکر کردم برو خیر این کشور سخت بود، حالا دیگه ما دوستانی رسیدم. برعکس در کشور ترکیه من 45 روز زندان شدم، به یک زمینی بودم که در 45 روز نه آفتاب می دیدم نه مهتاب می دیدم، فقط برای ما روز دو وقت غذا آورده می شد تمام. بعد از 45 روز که من از اونجا آزاد شدم حرکت کردیم به طرف یونان. ما اصلا می خواستیم که مستقیم از ترکیه به ایتالیا بریم. در کشتی بسیار کوچک ماهیگیری 150 نفر بودیم، طفلا بود، خانما بود، خانواده بودن. بعد از دو شبانه روز در بین دریای مدیترانه کشتی ما خراب شد. تقریبا از ساعت یک شب تا شش صبح ما در بین طوفان قرار داشتیم که در هر موج دریا همه دست به دست همه فشار می دادیم و آخرین نفس زندگی خودم می کشیدیم. فکر می کردیم که در هر موج دیگه ما غرق می شیم، هیچ امیدی نبود. در اون لحظه چیزی که من بسیار متاثر می ساخت امی بود که بدون خبر به فامیلم من اینجا میمیرم، شاید که در تمام زندگی دیگه فامیلم در جستجوی ما باشه. دعا میکردم میفتم خدایا برای من یک قدرت بده که من یک چیغه بزنم حدا قلب فامیلم که من امروز به اینجا غرق میشم، اونا دیگه در زندگی مرا نفالن، سرگردان نباشن. بالاخره بعد از ساعتها مشکلات یک کشتی بزرگ آمد از اونجا ما را نجات داد، ما را مستقیم به کشور یونان آورد. به کشور یونان که آورد فیضی صد 10 ماه مزندان شدم، مدت 10 ماه خانواده را رها کردن، مجردها را در زندان نگاه کردن. این 10 ماه را امروز وقت برنامه بسیار کم است که من به مفصل قصه بکنم که چی سختی های بود، چی مشکلات بود. اصلا در طول زندگی من در افغانستان هیچ وقت تصور نکرده بودم که من یک روز همراه چونین شخص در یک اتاق می باشم. اما بعد بختانه که 10 ماه با اون شخص در یک قاب غذا خوردیم. مردم های از هر جای، کسایی که خلاف کرده بودن، اختطاف کرده بودن، کار مواد مخدر می کردن، دور از انسانیتشان، انسان های وحشی. 10 ماه زیر لط کوب و تحقیر پولیس در اونجا قرار داشتیم که شب و روز ما را پولیس لط میکرد. بعد از 10 ماه ما آزاد شدم از یونان. وقتی که آزاد شدم خواستم که پیش بیایم. این هر بار هر مرز 5 بار 6 بار حتی 10 بار مرد مرز شده. مثلا کوشش میکردم که به مقدونیا خدا برسانم، وقتی که به پایتخت مقدونیا میرسیدیم پس دوباره ما رد مرز میکرد به یونان. بعد یک هفته در جنگل میخوابیدیم، دوباره لباس پیدا میکردیم، دوباره پول پیدا میکردیم، دوباره قاچاقبر پیدا میکردیم، باز حرکت میکردیم. این چندین بار اتفاق است. بعد از این به مقدونیا رسیدیم، از مقدونیا به سربیا رسیدیم. به سربیا همچنان 25 روز ما در زندان بودم، 4 شکنجه شدیم، لط و کوب، تحقیر. بعد از 25 روز از سربیا موفق شدم که به هنگری برسم. به هنگری همچنان 2 هفته ما در زندان بودیم، بسیار در حالت بد. وقتی که ما در اونجا از خانمای خودم می دیدم، فامیلا را می دیدم، خانما و طفلا را، یقین بکنیم که درم می گرفتم. من خودم می گفتم برو خیلی جوان هستم، یک گزاره می کنم گشنگی تشنگی یا سردی، ولی خانما را که می دیدم، این طفلا را که می دیدم، دلم برشان درم می گرفت. بعد از 2 هفته زندان از کشور هنگری ما آزاد شدیم، حرکت کردیم به طرف اتریش. عین مشکلات در مرز، عین مشکلات در پیدا کردن قاچاق در، عین مشکلات در پیدا کردن پول. بسیاری کشورها وسترن یونین نبود، بانک نبود، ما اسناد نداشتیم. فامیلی طرف پریشان، فامیلی که طرف خارج بود این طرف پریشان، دوستا پریشان، خود ما در طور یک حالت بد. آینده نامعلوم به کجا میریم، کشور ما در طور یک حالت، خود ما جان ما در خطر، بالاخره به اتریش نرسیدم، در اتریش هم زندان شدم، به یک زیرزمینی زندان بودم که در 24 ساعت ما را یک وقت غذا میدادن، بوت و انگشتر و موبایل و کمربند و هیچی به بر ما نمانده بودم. من یک وقت در فیلم ها که میدیدم تعجب میکردم که چطور زندانی هست، آفرینش که گزاره میکنه. همونطور من خودم زندانی شدم در هر کشور. بعد از این من رسیدم به جرمنی. وقتی به جرمنی من رسیدم شب بود، کسایی که نو این بار میای خود کشور ما متاسفانه که مسائل برقی و ترن و مترو و میدان و استاپ و این چیزها را نداشت، ما ندیده بودیم چه وقته. به اینجا که میرسی باید خودت تکت را بگیری، خودت مترو و ترن را پیدا کنی، خودت استیشن را پیدا بکنی. همهش برقی هست، ماشین ها هست، بلد نبوده، مسنود نباشیم، پول نبود، از یک طرف ترس پلیس که ما را نگیره رد مرس بکنه. شبها و روزا با گشتن گرسنه من تقریبا دو شب و دو روز به یک استیشن در جرمنی من مونده بودم. بالاخره که از طریق فیسبوک دوستای من پیدا کردم، با اونا تماس گرفتم، اونا آمدن و من را رهنمایی کردن تا بالاخره که به بلژیک رسیدم. وقتی که من به بلژیک رسیدم، فیضی عزیز، مدت دو سال من در بلژیک بودم، اونجا هم در یک کمپ بودم، بسیار در یک حالت بد. هر روز مرا تهدید میکردن که تو را پس روان میکنیم یا به یونان یا به هنگری که شما به اونجا انگشت دارین. بسیار یک حالت دشوار بود که اگر میگفتن مرا باز روان بکنن، خود در اونجا باز من زندانی هستم و در شکنجه هستم، اگر از اونجا مرا افغانستان روان بکنن زندگیم در خطر. این همه وقت، این همه پول، این همه انرژی که من سپردم به مدت دو سال، این همه هیچ میشه. مدت شش ماه من زیر تعدید از این بودم که هر هفته بر من خط میامد که تو باید بری تو را برمیگردانیم، تا بالاخره که وکیلی گرفتیم و اسناد جور کردیم و خوشبختانه که همه شست ما پاک شد. مدت دو سال در بلژیم بودم، دو سال تقاضای من رد شد و در اونجا من باید فامیل بلژیکی آشنا شدم که مدت یک سال امره از اونا زندگی میکردم و این مسیر زندگی خودم یک کتاب بچاب کردیم که به زبان فرانسوی هست. وقتی که من در بلژیم بودم در اون خانم امیتفه رای خودم مکمل با به انگلیسی تشریح میکردم، حتی رسامی میکردم که دو فامه بعدی به فرانسوی مینوشت. خوشبختانه که بعد از مدت یک سال ما موفق شدیم که این کتاب چاب بکنیم. در این کتاب قصه ماجری هست که کابل ترک میکنم، بعد از دو سال 730 روز میرسه به بلژیم. این که چی میگذره آلت در پنج دقیقه من گفتم، این دیگه دو سال ما سپری کردیم، حالا قلب در ما باید یک سال وقت باشه که من همه چیز مفصل بیان بکنم. اما در این کتاب خوشبختانه که من همه این مشکلات و همه این سختی ها رو من بیان کردیم و یک دستاورد بسیار خوب در ما شد، به خاطر که مشکلات سختی و راه به هر صورت وقتی که من اینجا رسیدم در اینجا یک سختی دیگه بود. هر کس به چشم حقارت ما را نگاه میکرد.
تشکر نسیمی. در مورد از این که فعلا در اروپا هستی و چی مشکلات داری بعدا صحبت میکنیم، خودت با خود میداشته باشیم، اجازه بده که از متین بشنویم که در ایران است. متین، راه های مهاجرت از افغانستان به طرف ایران، گزارش هایی که من در شروع برنامه یادآور شدم، ویدیوهای نشر شده که جوانان شکنجه شدن، جوانان تحقیر شدن، توهین شدن و حتی یک تعداد کشته شده و یک تعداد از طرف آدم ربایا به گروگان گرفته شده و از فامیلایشان پول خواستن. خودت بر ما قصه کو که وقتی از افغانستان حرکت کردی از راه غیر قانونی، وضعیت چگونه بود؟ چطور خودت به ایران رساندی و کسایی که همراهت بودن چی روزای سخت را دیدی؟ از قصه های خودت بشنویم.
عرض سلام جاوید جان، تشکر از برنامه‌تون. حالا وقتی ما از افغانستان حرکت کردیم به طرف ایران، با بسیار دردسرا هم که بیادر ما قصه کرد راه قاچاق، فکرش نمی‌کردیم همچین جنجال های ما بر بخوریم و همچین راه هایی را ببینیم. همراه بیادر هم که بیام از امیر راه آمد، بسیار دردسرا زیاد. وقتی ما در نیمروز رسیدیم با کم کم ما را تقسیم میکردن به خاطر تعداد نفرها که کدام طرف کی از کدام را میره و کی از کدام طرف. ما هم دیگه دفعه اول ما بود نمیفهمیدیم که مثلا این مسیر قاچاق چه رقم جاست، شنیده بودیم صرف، ولی فکر نمیکردیم که به این حالتی که ما میریم، به این حالت، به این وضعیت های سر بخوریم در آه. ما داخل خاک پاکستان شدیم، از این بلوچ به دیگه بلوچ فروخته میشدی، خودت خبر نداشتی، در هر مسیر پول میخواستن از پیشت، اگه پول نمیدادی در موتر اذیت میشدی یا بالایت نمیکردن، در این موتر نه، در دیگه موتر برو، یا این نمیشه در این موتر فلانی برو. شما بسیار با چشم حقارت مثل یک دور از انسانیت، مثل یک حیوان باید رفتار میکردن، منداختن در پشت یک موتر، فقط میگفت برو بالا شده، مهم نیست که میفتی از این موتر یا نمیفتی یا چی بلای سرت میوده. و خامه ها، سرک هایی که میرفتن دیگه، سرک های پخته نبود، کلش راه های قاچاق، ریگ و خاک، وقتی به یک مسیری میرسیدی دیگه هیچ حتی شیمه از این نبود که حرف بزنی، بخوای صحبت کنی با کسی. بعد از این ماشین دیگه موتر تایید میکردن، بعد میگفتن از این مسیر شما باید
خودت متین مسیر...
بله
متین، خودت با برادرت گفتی سفر کردی، آیا با اختطافچی هم روبرو شدی که اختطاف کرده باشه، شما را گرو گرفته باشه و پول خواسته باشه از خانوادهتان؟
بله بله، اینجا امروی بیادرم کم زودتر حرکت کرد، این بنده بیچاره وقتی که حرکت کرد در راه امروی سه نفر بودن، وقتی داخل خاک پاکستان شده بودن، داخل تقریبا نزدیک مرز ایران شده بودن، که یک وقتی که پلیس امو دولت میاد میخواد یارا چیز کنه بگیره، این قاچاق برا از یا فرار میکنن، وقتی که فرار میکنن این بنده خدا تنها میمونه در میدان، کله هر طرف فرار میکنه، این میمونم تو شیمه قدسه که پیاده روی 24 ساعت روز 24 ساعت شب پیاده روی کرده بود، بدون آب، بدون نان، هر جایی که میره قاچاق برا میگفت آب، میگفت کم جلوتر میریم آب، از کم پیشتر میریم آب، هر جایی که میرسید میگفت آب نیست، آب نیست. بعد این بنده خدا که وقتی که رسید در این مسیر را، یا که پلیس ها آمدن یا فرار کردن، پراگنده شد، این بنده خدا را یکی از همی پلیس های ایران گرفته بود، ولی دزگیریش نکرد، ولی با بسیار وحشیانه ای را با قنداق و تفنگ هم میزننش، یک بوکس در صورتش هم میزنن، بیوش میشن، میفته، وقتی که بهوش میبینه در یک دشت افتاده، هیچ کس نیست. بعد این تنها میگه چی کنم، میره طرف یک باجی تلفونی که بخواد زنگ بزنه، اول بته به کسی، وقتی که اول میتن میگن قاچاقبرت کی هست چی هست، او هم میگن ما قاچاقبرم و همراه ما بود، ولی حالا نیست، نمیشناسیمش. بعد این کسی که ایره گرفته بود قاچاقبر، ایره میبره در داخل خاک ایران میشن، از داخل گفته بود بیا تو هم مربوط ما میشی. بعد این بنده خدا را میارن داخل خاک ایران، در خوابگاه تاریک، اتاق تاریکی که میگه تا حیوان اوج بخوای نگهداری نمیتونی نگهداشته، نه درد، نه پنجره، نه برق، نه روشنی، فقط با مشت میندازه داخل اتاق، میگه خب بشین اینجا من حسابت معلوم کنم. این بنده خدا را سه شب و سه روز در یک اتاق تاریک نگه، فقط یک لقمه نان، او هم آب به فروشی برش میداد. بعد میگفت که خب حالا زنگ بزن به فامیلت بگو پولت واریز کنه. وقتی که ما از این قضیهش خبر شدیم، با بسیار سختی پول از این واریز کردیم. بعد از این دو تا اندیواله از این هم که بودن، یا هم از امورا فرار کرده بودن، یا هم گم بود. بعد این بنده خدا را با شکنجه و اذیت و آزار و ترساندن و پول میگیریم از فامیلت و فلان میکنیم، تو پولی ایره که وقتی ما انداختیم گفتن حالا باید تو پول دو نفر دیگر هم که گم شده تو پول او را هم بتی، چرا فرار کرده، ای باید با ما پول ایران تحویل بدی. ای بعد از چهار روز پنج روز ما فامیل از او بنده خدای دیگر هم پیدا کردیم، ما فرار کرده بودن، حتی پول از وارم گرفتن دوباره، تا این سه نفر به خاطر یک نفر پول سه نفر را گرفتن. بعدش برادر ما رو بعد از چهار شب که بدون آب و غذا یک نگر داشته بودن، بعد از او دانستن اجازه حساب الا کردن از ایره بتن که از او بندیخانه شان به حساب خوابگاه بود، ولی مثل یک بندیخانه، تا برادرم قسم میکرد که جایی داشتن که اصلا شکنجه میکردن، بعضی ها را میبستن به یک پایه یا چیز، بعضی چوبای بسیار دول دولی که داشتن میزدن، میگفتن چیغ بزن چیغ بزن که کسایی که جام ششته بفهمه که کار کس که پول نتا به ما، همی یک جزایشان است که چرا پول ندادن. در صورتی که مربوط یک قاچاقبر می شدی، این مربوط هر کس نفرش معلوم دار بود، ولی هر کس می تانست قاچاقبر از کسی دیگر نفرش بتانه دوزی کنه. در که دوزی می کردند تا یک مسیر رای رسیده بود می گرفتن می فروختن یا بعد دوباره معامله می کردن کت مردم تا که بتانن پولای انگفت انگفت از مردم مهاجر بیچاره بدبخت که هزار بدبختی مسیرهای را رفتن بتانن اخاذی کنن.
تشکر متین.
قضیه برای خودمان پیش آمده بود به گفته بسیار کم به خودتان که بسیار نفرها کشتام شده بود، اذیتام شده بودن، گم شده بودن، حتی فامیلای خانومش گم شده بود. فامیل 4-5 تا خانوم از یک فامیل بود، اصلا زنده و مرده گم بود، کسی نمیفهمید که کجا رفت کجا هست.
تشکر متین از معلوماتی که دادی و از خاطرات تلخی که یادآور شدی که در راه افغانستان به طرف ایران دیدین. عبدالسلام اسحاقی، خودت برام قصه کو که چگونه رفتی و چرا رفتی به طرف خارج از افغانستان و از کدام راه ها رفتی که حالا در جرمنی هستی و مصروف تحصیل و درس شاید باشی در جرمنی. از خودت مشنویم اسحاقی.
تشکر. سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان شما و مهمان برنامه و همچنان جاوید جان فیضی، و من خواستم مسئله سفر خود برای شما خدمتتون عرض کنم، براتون یاد آور شوم که دیگر دوستایی که تصمیم دارن بیان از افغانستان با چه مشکلات در آن مواجه میشن. من افغانستان سال 2017 بود که ترک وطن کردم. البته از افغانستان با ویزا و پاسپورت که داشتم آمدم کشور ایران، میدان هوایی امام خمینی. بعد از یک روز از ایران حرکت کردم به سمت ترکیه، البته قاچاقی، چون تا ایران معوی آمدم مشکلات که دوستا یاد کردن که با کشور ایران میان با چی مشکلات مواجه میشن، من میدانستم که چنین مشکلات هست. از اون خاطر من کوشش نکردم که زمینی حرکت کنم، ویزا گرفتم، حالانی ایران آمدم. بعد از او از ایران قاچاقی رفتم به کشور ترکیه. البته در مسیر رای که من میرفتم، چون من پول بیشتر داده بودم تقریبا میشه، خب لازم هم نیست که پولش یاد کنم، حدودن 700 یورو من برای یک نفر پول دادیم که من از ایران مرا تا انقره قاچاق انتقال بدم. بعد از اینکه من آمدم به خاک ترکیه، مشکلاتی که در مرز بین ایران و ترکیه بود، ساعت 5 صبح بود، قاچاقبرا بر ما یاد کرد که شما را حرکت میتیم، و ما حرکت کردیم. حدوداً یک ساعت راه کردیم. بعد از یک ساعت یک دریاچه کوچک آمد که باید اجا رد میشدیم، همه با لباس بود، بایکایی که داشتیم داخل آب پایین شدیم. صبح کی وقت آفتاب هم نشده بود، و از این آب که رد شدیم نیزارا بود دیگه، پلیس های ایران میزدن بود فایل میکنن سر قاچاق برا که کسی رد نشه. خب با وجود از اون دیگه خدا نگهدار است، گرچه مشکلات زیاد بود، از اینجا ما رد شدیم. دو موتر آمد، بودن تقریبا 12 نفر بودیم که 6 نفر در دو موتر تقسیم شدیم. بعد ما را بردن به یک خوابگاه، خوابگاهی که در مرد بود. یک مدت همونجا بودیم تقریبا 8 ساعت یا 7 ساعت. بعد از 7 ساعت ما را از انتقال داد نزدیک شهر وان ترکیه. ما مدت 3 روز در این خوابگاه ماندم تا که فامیل پول قاچاقبر آزاد کردن که من را انتقال بدن به انقره. و شرایط سفر ما همی بود که من وقتی که در خوابگاه میرسم باید پول آزاد شود. خب فامیل ها گفتن که مثلا موقعت یا لوکیشن بزن یا مثلا دقیق ما بفهم که تو واقعا ترکیه رسیدی. خب با انترنت گرفتم از قاچاقبر، بعد به فامیل خبر کردم که ما رسیدیم، دقیق لوکیشن هم نشان میداد که ما در خاک ترکیه هستم. بعد از این برای ما تکت گرفت قاچاقبر، مرا آورد در ازگاه بوس. ما و چند پسر دیگه که از افغانستان بود که اسمشون فراموش کردیم، بچه ها از ولایت‌های مختلف افغانستان بودن. ما سفر شدیم، از سفر شدیم به استانبول و به انقره و از جایی که ما میخواستم انقره میره تو خانه یکی از دوستا بود. خب آمدیم انقره رسیدم، بعد 24 ساعت البته شب در آب ماندم. روزی که من انقره رسیدم با دوستا رو تماس گرفتم، گفتم که ما رسیدیم، و هم منتظرم بودن. بعد رفتم خانه اونها، تقریبا 3 روز خانه زنها بودم، چون یک دوستم در یک شهر دیگه بود. پس او از ما درخواست کرد که بیا پیشم، من یک کار میکنم، کار آمد دیگه آن برات پول هم میده، چون ما کمک میکنی زمان ترکیه داریم که تو ما کار کن. خب ما گفتم کار چی هست؟ گفت ایجا فارم مرغداری است، مثلا ما موترا میان در مرغا را پر میکنیم میبرن به کشتگاه. خب مدت 2 ماه ما ایجا کار کنم، کار کنم. بعد از 2 ماه نفر میگم که مثلا اما برش پترون میگوتن یا مثلا رئیس کار صاحب کار، میگم پول بتیم، میگه نه نمیتون، زور میگم دیگه. میگفت شما مثلا تو ماجر هستی، شما چی آمده؟ و میفهمی کل کارگرای چی آمده. خب یک در داور شد، باز من گفتم بهتر است که از این مسئله که پول خودم هست از این رد چه، پیش از این که من در دست پلیس بفتم، چون من خسی آمده بودم، قاچاقی آمده بودم کشور ترکیه، اجازه نداشتم که مثلا اگه برخورد هم میکردم اون وقت تو دیپورت میکردن از ترکیه، کسی که با ترکا جنگ میکرد یا گیر آمد در کار سیاه. خلاصه من از پول خود رد شدم، 2 ماه بجا کار کردم، پول هم ندادن. بعد از 2 ماه فامیلو کمک کردن، گفتن خیلی تو باید برگردی پس انقره، خانه بگیر در مشار زندگی کمیجا فامیلو هم هستن. خب هم وعده کردن که بیا ما کمک میشیم. اونجا رفتم درست خانه فامیلو بودم، دوباره یک خانه گرفتم، البته با پاسپورت افغانستان، که چون پاسپورت داشتم من خانه گرفتم، خانه با وسایل چیزا داشت. خلاصه ما تقریبا 1 سال و 4 ماه من ترکیه ماندم. بعد از 1 سال و 4 ماه
یعنی در این میان، یعنی در این میان مثلا خودت نسبت به محمود و متین و خاطرات ادریس هم میشنویم بعد از خودت چند لحظات، راحتتر و خوبتر نسبت به اینا به ترکیه رسیدی. و از ترکیه کوتاه برم بگو که تا اروپا که رسیدی در این راه چیز سختی مشکلات را دیدی یا نه؟
بله بله، مشکلات خطابت هم که در مسافرات یا برای قاچاق مشکلات داره. بعد از 1 سال که من ترکیه بودم آمدم به کشور یونان. یونان که می آمدم قاچاقبر گفت خودتا با یک سرباز ترک که می خواهد از ترکیه فرار کنه، 2 نفر شما را من انتقال میتونم به یونان، و از ما نفر 2500 یورو خواست. خب ما گفتم صحیح، مشکل نیست، و ما به این مشوره بودم، به این نظر بودم که اگر قرضدار میشم یا مثلا پول بیشتر مصرف میکنم، مهم نیست که من سالم برسم، جایم زخمی آوگار نشم، خدای نصیب اتفاق بد برام نفته، تلف نشم، کشته نشم، بعد کشور رو پاک برم، دست میخونم، کار میکنم، بالاخره پول پس پیدا میشه. و ما 2500 یورو دادم اومدم به کشور یونان. رای که یونان می اومدیم بر ما گفت که یک کوک آب که خورترک است از اون رد میشی، گیم تاکسی برش میگفتن مشهور بود 2018. خب همونطور هم بود، یک تاکسی آمد، 2 نفر را گرفت آورد. وقتی که چه دیگه گفته بود دروغ میگه قاچاق، برای هیچ کس باور نکنه. ما را آورد یک سرک ایلا کرد، عرضی ما را پایین کرد، یک دانه کشتی را بر ما داد، گفیمی سرک است، یک ساعت راه کنه، یک ساعت بعد آب میه، از او آب خودتان او طرف داره کشور یونان است. برای ما گفته بود که ما شما را در پیش آب میبرم، نفر رو میشه تیار، کشتی را مانده، شما را رد میکنم، اون طرف موتر شما را میگیره میبر یونان. خود ما را دویجه رها کرد، ساعت 3 شب. ما تا 4 صبح 2 نفر پیاده آمدیم. خب فکر نمی که فکر کردیم که برو دیگه یک آب است تیر میشه. وقتی که میاییم پولیس ها همین درخت هایی که خار داره اینا را انداخته بودن دلب آب که کسی را تیر نشه. حال دیگه ما 2 نفر از تمام جانم خار پر شده بود، سر سر خارا، پای ما نیجر خار بخیر، از دسته که چون باید رد میشدم او در و مست میکنم، میتو خیرم قبول داشتم، میتو مصد تیر شد. خلاصه از این خارا تیرش نیم کشتی را پم کردیم، مواد بین 2 نفر تیرش نیم به کشور یونان، او یک کشتی را الا کردیم، در بایکون کالای جدید داشتم، بوتای جدید توار را پوشیدم، کرمچاخ در لباس ما دیگه آماده ای گرفته بودیم دیگه، مثلا اون طرف تیر میشم باید شناخته نشم نظر به معراضی. ما آمدم به کشور یونان، بعد از 2 ماه از یونان میخواستم که بیایم به کشور ایتالیا. یک محل بود به نام پاترا که اون مشهور است و اونجا 2 تا فنس است که کشتی ها تخلیه میشه، برگیری میشه. یک شب نام فنس پنشیری ها و یک شب نام فنس هزارگی ها مشهور است. خب از اینجا تمام اقوام میان و دیگه مسافرها پاکستانی ایرانی جرات میشن. گیم قسمی است که باید تو در زیر دل موتر تیلری یا همون کامیون یا موترهای باربری داخل شوی یا داخل بار که اون موتر میره داخل کشتی و کشتی های بزرگ است و میره به کشور ایتالیا و در 4 جزیره ایتالیا بارگیری میشه. خب ما بعد از 2 ماه که چقدر پلیس همیشه میدم و نمیتونست آدم بگیره، سیم خاردار بود و ما اتفاقا یک سر سیم خاردار بالا شدم، خطا خوردم. اونجا خطا خوردم، یک قسمت های اساس بدنم که پتم بود یا بسیار نازک است یا چیره شد. مرد شفاخانه پنج کو خورد، بسیار مشکلات در خونریزی داشتم. خلاصه ای را تیر شد، بعد از 2 ماه ماندم. 2 ماه بعد که بعد زخم میاد خوب شد، دوباره حرکت. باز در اون محل بودم دیگه، شبا خواب میشدیم، خیمه زده بودیم. یک چیز بود، فیرما یک شرکت قالین سازی بود تو کوره شده بود، تموجه کلگی جای گرفته بود، هر که خیمه زده بود داخلش و نان و مشکلات بی پولی و یاخو بی حد از اندازه زد. خانواده کمک میکنن، منشون رودیست و منشون سپاسگزار میکنم که کمک میکنن با مسائل پولی، ولی متاسفانه اجازه نداشتی که بری بانک او را بگیری. مثلا با پاسپورت نمیتونی، باید پاسپورت ویزی اونا میداشت. مثلا یا با قاچاقبر باید پول روان میکرد، تو باسو میگفت 200 که روان میکنه 50-60 ماه، یعنی با تی 50 را برای دجیب خود میکرد تو را 1.5 دیرو میداد. تو مجبور میگیدی خسایی سا قاچاقبر ها خوب بودن، هر کدامش 2 تا پاسپورت. ما به یکی تعجب میکردیم که توی خودش قاچاقبر هست، پاسپورت یونان هم داره، پاسپورت ایتالیا را و یک دیگه به یکی پاسپورت فرانسه هم داشت، پاسپورت یونان هم داشت، یک نفر 2 تا پاسپورت اصلا میکردیم چطور امکان داره. خلاصه سر با وجود که قدر مشکلات است، اینقدر قانون از اروپا در کشورا باز هم میبینی که او کس خلافکار است، از او که یک قدم پیشتر است. بعد از اینکه من اینجا یک 2 ماه را گذاشتم، بعد از 2 ماه توانستم در زیر دل موتر تیلر بالای اکسل که تایرایش است اینجا خود را گرفتم، موتر داخل کشتی شد. گرچه پلیس ها کنترل هم میکرد، من بسیار خود خرد ساخته بودم، لباس های سیاه پوشیده بودم که مثلا من در چشم پلیس نخورم. یک قسم خودم محکم گفتم از پایپای بریک موتر، موتر هم داخل کشتی. باز کشتی همونجا یک موترها که بحثه شد، موترها رو بحثه نکنه که حرکت نکنه، شور نخوره. باز کشتی حرکت کرد. شان که من داخل کشتی شدم، 24 ساعت بعد من در ایتالیا رسیدم و بسیار مشکل. اجازه گفته بود که از زیر دل موتر بیرون نشی که کامرا تو را میگیره، زیر دل موتر باش. خلاصه من 24 دینی میگه.
خب سلام، اجازه بده که یک کوتاه از ادریس هم بشنویم. ادریس خودت در ترکیه هستی و خودت چگونه ترکیه خود رساندی و چی وقت از افغانستان خارج شدی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و سلام خدمت مهمانان عزیز. در مدت 3 سال میشه ترکیه آمدم، از افغانستان 3 سال میشه رکن فیلن هم ترکیه هستم. اما از افغانستان آمدم طرف پاکستان آوردم، آمدم از کابل آمدم، مرا نیمروز دارد. نیمروز دارد در حدود 2 روز در نیمروز دیدیم. نیمروز دیدیم بعد از 2 روز یک رکشا میگن متسکیل ها کس ما آمد پشتو ما را آورد در یک چار دیوالی آورد. ما بودم و برادرم بود، یک 3 تا 2 دیگه ما بود. از اینجا ما را آورد در چاردیوالی، از چاردیوالی مسترک پیجون هست، یک مسترک کنواز هست در او آورد. میرم این طرف سمت پاکستان یاوردیم آورد. بعد از این دوز حرکت کردیم سمت پاکستان. پاکستان آمدیم در خیلی مشکلات را در سمت پاکستان دیدیم. فقط دیگه کنو دشت بود، آب ما پیدا نمیشد، نه آب پیدا نمیشد، نه نه خیلی درا میکنید. مثال 12 سال 13 سال را میکرد. بعد از یک قسمت کوه بود، اونجا دوکان ها بود. از دوکان ها بعد آب ما را میگرفتیم، غذای ما را میگرفتیم، باز دوباره را منداخت طرف پاکستان هم که در امروی پاکستان میدیم. خیلی مشکلات سختی ها در امروی پاکستان دیدیم. از پاکستان آورد ما را ایران آورد ما را، از پاکستان سمت ایران میورد. مرترهای پیجو میگن بشم داخل فیلبک می دویمی چهار نفر می داخت چهار نفر فیلبک می داخت ما را در ششت یا هشت داره دستی تو دوست در می داخت سه داره پیشونی دیگه از تل با مشکلات وقتی نیش می خواستی دموتر بیشنیم میکی جای نیست در کجا بیشنیم بعد می داخت سر تا داخل که سر داخل می کنی بالغت می زنم داخل موتر بازی و خیلی مشکلات ها ما را بزر داخل موتر می ساختن بعدش از طولبک میفتید جای منه شما از برای خود سه نفر است سه نفر است دیگه چی دقیقا زیاده میفت سجده کنید سه طور سجده منداخت بعد یکی دیگر از توی شروع دراز منداخت ما را دراز منداخت دیگه خیلی مشکلات دید وقتی در خوابگاه هم نوست تو کتنی یک جایی که حیوان رو بسته میکردن در اوج خواب میکردن خواب ماما رو خواب میکردن شب خواب میکردن صبح میشید وقتی میخیستیم نواسه رو خودم میبیدیم از یک رقم چیزای سفید سفید مکمل سرطاپای ما از جناب پر میشه با مثل ما را بان لطفاً یک بار دستشوی میرین ما را میبینه دستشوی دادن فقط تا وقتی که موتر تا میشه میبینی جسته یه بیری برامده میتونسته مثل ما دستشوی میرین مثل دستشوی و خیلی مشکلات تا که یقنات میبینیم مثل بره یک اک نفر میورد ما را وقتی میورد ما در دستشوی تانه بکنه فقط تا تقاید میکرد یک دقیقه میفرد یک دقیقه زیاد شد در روزه را باز میکنم در داخل تشبه و فلت بزنم میتونه که اون دوباره تا اتاقی که باید برین رفتن نتانه ما میستیم درست با نمو شما کنه تیر میستیم درست فقط ما را یک بارمان دستشوی بریم میرسیم داخل دستشوی کنیم بید یک از یک دقیقه زیاد میشید بعدش در روزه را باز میکرد شروع میکرد بزادن خیلی لطمانه کرد اینجا ما در روزه پنج تا بودیم ما بودیم برادرم بود برادرم خیلی خودتر بود در خود ما در بین ما همه برادرم خیلی خورد بود بعد میرسیم خیلی سیر و غرز میدیم خورد از دیگه چی میگنه من خودم هست خودم هست چی میدیم بیگیم خودم هست بزنده یکی میگه نزمی خورد هست نزمی مفاید چی که هر کار را میکنه جبایش باید خودش بیدیم بعد میرسیم هیچ بکر نمیتونم که هیچ چی از دیگه ما نمیمد فقط چهار طرف داشت بود سمیگه فقط یک دانه خانه انداخته بود اونم که فقط این در این اقل ما خواه میکردیم در پالی ما تشنه به گاو بود خیلی به تخیب خیلی میتونیسیم نکنی لطفا میتونیم اگه درست در خل و رگی جد اینجا نمون مولا میتونیم بار ما در بین دشت من در بین دشت خواه میکنیم از اینجا که در راحت تر استیم میتونه میکنیم اینجا جای تنسیم جا باشه و خاطر ما پولیس چیز نبینیم خیلی مشکلاتی جایدیم بعد آورد ما را در یک دشت در یک دشت بیدیم سه روز دیگه ماندیم سه روز در روز سه روز ما شب خواب میکردیم صبح میخواستیم فقط یک فقط چشم ما رواز میکردیم که هر خودم سر چشمای ما خواب میبود خیلی خواب میامد شرک میشد شمال میشد در بین دشت وقتی سالا میشدیم مکمل سر تا پای ما خواب کردیدگی بود تو که یک نفر یک شخص را که دون میکنی این قسم ما بودیم خیلی من فقط ما فقط نه فقط یک اکتر
ادریس حالا که به ترکیه رسیده مصروف کار هستی کار میکنی وضعیت تال خوب است کتا برم بگو که وقت ما کم است
وضعیت ما را شکر خدا را شکر وزار را شکر میکنم وضعیت ما خوب است شکر کار ما را کار ما خوب است وضعیت وزار را شکر میکنم رست الان پیدا میکنم به خود ما خرچ فامیل ما را مقدمشه فقط خود ما شاییم خرچ فامیل رو باینه میشد شکر میکنیم ولی ها شکر خوب از کاروبار میکنیم کار خیلی میکنیم بعض یادگاه ما هست وقتی که کار میکنیم سر ما میشه بعد
آل از اینجا تصمیم داری که طرف اروپا بری؟ از ترکیه تصمیم داری که طرف اروپا بری؟
تصمیم فعلا خود داریم نگفته داریم ما تصمیم داریم خدا مهربان است انشاءالله تصمیم های ما را گرفتیم نگفته خواست به خدا بود با توکل خود انشاءالله میریم طرف ترکیه به طرف اروپا میریم
بسیار خوب تشکر از خودت ایدریس خودت هم داشته باشیم از نسیمی میشنویم نسیمی کوتا برم بگو که پس از این که سختی ها را میبینه یک جوان که به طرف مهاجرت غیر قانونی میره به اروپا وقتی که میرسه ایجا چی مشکلات وجود داره در خود اروپا وقتی که میرسی در کشورهای فرانسه، جرمنی و در مجموع اتحادی اروپا چی مشکلات ایجا وجود داره؟ کوتا برم خلاصش کو
نرم میشه فیضی
ما وقتی که ترک کشور میکنن به این که فکر هستن که ما اروپا که رسیدیم همه مشکلات تمام میشه، اونجا درختا برگش پول هست. اما برعکس وقتی که در کشور اروپایی میرسید همه چیز از صفر شروع میشه، تقاضای پناهندگی، شبا و روزا باید بجا باشید، گرسنه باشید، تعلیم تحقیر قبول بکنید، درد و دوری و دلشکستگی را قبول بکنید، ساعتها در قطار انتظار یک کاغذ باشید. مشکلات بسیار زیاد داره. بعد از او ای که جواب رد میگیری، جواب مثبت میگیری، قبول میشی، قبول نمیشی، از این کشور رد میکنی، باید این کشور را ترک بکنی، دیگه جای بری، دیگه جای بری. خلاصه از دید من مشکلات زندگی هیچ وقت خلاصی نداره، ولی مهم این است برای ما که امروز که چطور بتانیم زندگی کنیم با این مشکلات. ما وقتی که در مسیر راه بودم همیشه از خود ناراضی بودم، از زندگی ناراضی بودم، فکر میکردم من چانس ندارم، خداوند مرا دوست ندارم، همه بدبختی سرمست. اما امروز هر روز شکرانگی میکنم که من روزای سخت سپری کردم که امروز من یک مرد شدم. معنی موجودیت خود در روی زمین امروز درک کردم. اگر همون مشکلات نمی بود، همون مشکلات را نمی دیدم و همین مشکلاتی که امروز هم با من گیر ما هست، همین مشکلات باعث شد که مرا متوجه بسازه که زندگی یعنی چی و من چی میکنم به این زندگی. امروز خدا را شکرگزار هستم از قضیه مهاجرت، از موضوع مهاجرت اصلا راضی نیستم، اما زندگی را دوست دارم، از زندگی راضی هستم به خاطر از اینکه این همه تجارب بر من بسیار زیاد آموخت.
سلام، خودت برام بگو که به گفته نسیمی تجارب زیاد را در زندگی مهاجرت آموخته و گفته که گفت که طرفدار مهاجرت نیستم ولی زندگی را دوست دارم. طبعا اگه باید زندگی را دوست داشته باشیم. خودت برام کوتاه بگو سلام، خودت چی تجربه آموختی و چی میگی برای جوانان راه مهاجرت چگونه است و چی آموختی خودت از این زندگی، از این سفری که داشتی؟ کوتاه برام بگو که وقت ما کم است که برای دیگران وقت بانه برای متین و برای ادریس هم.
تشکر جاوید عزیز. قسم دوست با بیاد کردن، بله، کس کسی هیچ انسان نمیخواه وطن خواهد ترک کنه تا که شرایط سرش فشار به مشکلات پیش بشه. ما هم همیتا یک جوان هستم با مشکلاتی که در وطن داشتم، اتفاقایی که برای من افتاده بود، مجبور شدم که مسافرت کنم. چی شرایط یا چی مسئله که بود، بعد حالا که اینجا هستم بستگی داره که انسان چطور میتونه در جایی که اصلا چه قسم زندگی کنه. میتونه بعض جمعه در افغانستان در حکومت طالبان خوش هستن، بعض جاستن که اصلا در اروپا هیچ اصلا خوشی رو نمیبینن، همه چیز دارن اصلا هیچ خوش نیستن، طریقه زندگی رو نمیفهمن، اصلا نمیفهمن تجارب زندگی یا مثلا هزار نما میتونه دلایل باشه. ولی من خودم شخصا فعلا که در اروپا هستم درس میخونم، زحمت میکشم، زبان میخونم، دو نیم سال کار کردم در شهر هامبورگ بودم، دوباره برگشتیم به شهر خودم، اینجا کار میکنم، تازه هم که دیروز برام قبولی دادیم و این کشور که هست مشکلات خودم داره، ولی اتفاقا جای چه در چای هست که تو میتونی خود رشد کنی، درس بخونی، تحصیل کنی. همین چانس که در کشور خودم نبود اینجا برام هست، من ایره با کمال میل فعلا خودم امیر انجام میتونم، زبان میخونم، ورزش میکنم، دولت کمکم میکنه، خانه برام داده. اینان بعض جوان هستن که این شرایطی که برشی حکومت تعیین میکنه یا سیستم فدرالی آلمان، این را نمیتونن استفاده کنن. این باعث میشه که به دپرسیون میگیرن، استرس میگیرن. مشکلات همیشه هست، آدم نباید کم انگیزه باشه، همیشه انسان با انگیزه مبارزه کنه.
چی فکر میکنی جوانان دیگه آیا از رای قاچاقی سفر کنن، مهاجر شون، نشون؟ نظر چی هست؟ کوتاه برام بگو.
من طرفدار هیچ آدمی نیست که مسافر شود، چون وطن فامیل هیچ وقت دوباره تکرار نمیشه. اما اگه مجبور میشن به مسافرت روی میارن، خب اینی مشکلاتی که ما چهار نفر دوستایی که مسافر هستیم همه داستان ما را میبینن، با این مشکلات یا بیشتر از این امکان داره مواجه شود. پس پیشنهاد ما به دوستایی است که کوشش نکنن مسافرت کنن، او هم غیر قانونی، واقعا مشکل است، حتی جان در خطر است. من مرمی را از نزدیکی که از پولیم رد شده حس کرده و چه وحشت داره به انسان که تو فکر کنی تو میخوان تو را بزنن اما تو را نمیخوان مرمی. خب دوای پدر مادر دوستا بود که من اتفاق نفتد، ولی یک دوستم چند وقت پیش که تازه میخواستن از کشور ایران به ترکیه بیان کشته شد و افسر خطاط خاص بود که در تلویزیون شما دیدین که پسر عکسای ویدیوهش برامده. خب مشکلات است. پلیس های ایران واقعا ظالم هستند. هیچ اصلا بوی انسانیت در وجودشان نیست. شاید دیگران تا خوب در بینش باشه، ولی واقعا مردم افغانستان بسیار تحقیر تحقیر میکنن. و ما به من خاطر ما دانستم ایران اوایی بیم، چون میدانستم بسیار مشکلات است. ولی من هیچ وقت پیشنهاد نمیکنم برای کسی که تو وطن تطر کو یا چیز کو بخواد افغانستان بیا. خب مشکلات که پیش میشه هر فرد مجبور میشه که اقدام به کار کنه. اگر من هم خوش دارم که در افغانستان باشم، زندگی کنم، پیش خانواده خود باشم. خب اما شرایط ایجاب نمیکنه، مشکلات پیش شده که من امروز در اروپا هستم. اما این هستم با چه درد بخونم چون همیه شرایطش از کار کنم، زندگی کنم، خدا به می قانون مثل همین مردم ایجا زندگی کنم. نمیتونم ایجا باید کار سیاه، خلاف رفته، دزدی، قتل، ایچیزا ایجا وجود نداره. اگر کری پس مشکلات از بندی میشی، برد قبولی نمیتن، مشکلات از ولی ایره بعضی ها باز مگر نه ما از افغانستان بتیم بیتی تو، چون بعضی ها مثلا کار سیاه کنن برابر قتل است. ای اجازه نداری کار سیاه کنی، چون میگه دولت تو را کمک میکنه، چرا کار سیاه کنی؟ این مسائل که جوانو نباید اگه در اروپا مثلا چون این کار را نکنن، باید درد بخونن، زحمت بکشن، چون وقتی که تو کار کنی زحمت بکشی بهترین زندگی این بخش های کاری زیاد است. میتونی در بخش دکتری، شفاخانه، در بخش مستریگری، در بخش سرعت، در بخش‌های مختلف است. کشور ما خود او حق نیست، چیزای ما پیشرفته نداریم.
تشکر. تشکر. سلام، خودت هم داشته باشیم. فقط یک موضوع دیگر دقایق بعد هم روی خودت و نسیمی مطرح میکنیم. حالا از متین بشنویم. متین، خودت فعلا در ایران هستی، زندگی چگونه است و جوانان که امروی دو جب مهاجر هستن زندگیشان چگونه است؟ از زندگی خود خوش هستن نیستن یا هنوز هم مشکلات وجود داره؟ کوتاه برام بگو که وقت به ادریس هم بانه.
جاوید عزیزی جام، مشکلاتی که بیادرا گفتن هست، مشکلات کاری به مهاجرین، مهاجرینی که کسی که یک مدرک اگه داشته باشه یکام برنامه‌ای که برشان دارن و میتونن استفاده کنن در کار، در جای دولتی یا مشاغل یا مکتب. وقتی کسایی که غیر قانونی باشن، هم کارشان غیر قانونی است، اگه هم جای دولتی رفته نمیتونن، حسابای بانکی نمیتونن داشته باشن. بعد ما ایجام که هستیم، ما در کارخانه خیاطی هست بسیار بزرگ، از ایجام چند تا از همشهری های خود ما وطندارا هستن کار میکنن. خب بعضی هاش که از سابق ایجا بودن یک مدرک دارن، یک سهولت برشان کم و هم به اندازه خودشان نخوب، یک سهولت 20% به مهاجرین داره که مثلا بتونن درس بخونن، بتانن از چیزهای دولتی، اماکن دولتی استفاده کنن. در غیر از او که غیر قانونی باشی، هم کار کردن اینجا مشکل است، هم درد سر است. هر لحظه شاید در اخبارم شنیده باشی بسیار سخت گیری در ایران شروع کرده به خاطر اتباعی خارجی غیر قانونی، که حتی خانه به خانه بعضی جا، بعضی جا هم جای کارهای ساختمانی حتی رفتن مهاجرین از کار کشیدن، هم مستقیم رو رد مرزشان کردن. کسایی که بسیار با طرز برخورد بد یا تأخیر و توهین میشن به کشورهاشون برمیگردانن. نیکه و چاره این ندارن جز کی جرد.
خودت چی فکر میکنی متین؟ خودت چی تصمیم داری؟ آیا در ایران میمانی و مصروف کار میشی یا برنامه داری که از ایران برای بری دیگه جای؟
برنامه جاوید جان، برنامه خواه حتما باید داشته باشی. بدون برنامه خواه نمیتونی یک قضیه یا یک کاری را پیش ببری. ایجام با یکی از دوستای ما که ما قبلا هم دمی ایران بودیم، از اون موقع کارخانه داشت کمراش بودیم، یا من کارخانه تقریبا مسئولیتش که برای ما سپرده، ولی به خاطر که ما در قانون ایران، شاید کلگی بلد باشه، ایجا در ایران کس نه قانون اقامت داری، نه قانون قبولی داری، هیچ قانون ایجا به مهاجرت فعلا نه تصویب شده، نه قراره که رئیس جمهور ایران چند ماه پیش گفته بود که قرار است به مهاجرین افغانی که دارای مدارک قبلی و قدیمی اگه باشن، احتمال داره که حساب موقتی یک تبع موقت بخوان کشور ما را قبول کنن برای امتحانی شاید تحریزی کنیم ولی تحریزی نشده. به خاطر هم اینجا امید بودن بسیار کم است که اینجا بخوای باشی. امکانات دولت خب برکل اگه معلوم است هست، ولی از نگاه قبولی که امکانات بتی به تو مدارک بتا، هیچ وقت فلان ای دم قانون ایران نیست و بودن اینجا دیگه 50% شاید از اینجا بتانیم پیش بریم و کمک بعضی دوستا شاید بریم. در غیر از اون دیگه تا وقتی که هرچه مجبور بگذرانیم این وضعیت.
تشکر. ادریس خودت برام بگو چقدر طرفدار سفر و مهاجرت غیر قانونی از راه قاچاق هستی، چی تجربه گرفتی؟ کوتا برام بگو یک دقیقه که وقت ما کم است که نظر نسیمی رو بگیرین در مورد وضعیت پیشنهادایش در مورد زندگی مهاجرین که دولت ها چی کنن. کوتا برام بگو چی تجربه گرفتی خودت ادریس؟
تجربه خیلی تجربه جا نگرفتم. خب رای قاچاق بس رو برسته میانان عزیز نگرم و قاچاق یک فکر کن با زندگی خود بازی میکنید. قاچاق چیزی هست کنید وقتی دینید فکر 90% احتمال مرگ هست، 10% احتمال زنده مونده هست. خب از قاچاقی از شنوندگان علیس یعنی تفاضل بدم لطفا قاچاق ندارین. از قاطعه که ما اینجا آمدم در مرد کاملان خیلی بالا نفعی شد پس از دکیلیمیز دیم دو برای بالا نفعی میکستم نفعی کردیم که نمی باستم بیایم خیلی سختی ها رو کشیدیم ما خیلی آنه یک باید آنه یک توسیه توسیه میکنیم وقتی که اینجا توسیه میکنیم باید با خود خیلی بودن و کشمین آنان در ساق هستن تو یک هفته میشه یک هفته آنان بعد از یک هفته حالا فقط چیز میدنه ما چیز بده کنه که ما توسی آمدیم زندگی خیلی مشکل از در توسی هست حتی هر یک از کار نکنی خیلی که بشنه اونی کسی در توسی رضا کردن میتونه نمیشه پرس کنیدی کسی که این سایر ساق هست در ساق هست در ساق هست رضا نمیشه همی بهتری میتونه همه این جز داره شما رو کنیدی که باشه من هم جز دارم اما برسر مشکلاتی که نداشتون پاسم آمدیم بهتره فعلا هم از زندگی شکر گذار از زندگی هست کنیم اما قاچاق آمدن این دسته مشکلات چند سختی ها را داره.
تشکر ادریس. نسیمی خودت کوتا برم بگو که برای ازی که پذیرش مهاجرین در کشورهای اروپایی و کشورهای در مجموع در جهان چگونه باشه، کوتا نظرت بده که همین جوانانی که حال مشکلات زیاد در افغانستان است و یک تعداد زیاد در راه هستن، یک تعداد زیاد مهاجرت غیر قانونی کردن، چه سهولت های بر جوانان مساعد شد و کسایی که مهاجر میشن در کشورهای بیرون، نظرت کوتا بگرم.
در کشورهای اروپایی جالب عزیز مشکلات خود هم داره، سهولت های خود هم داره. این برمیخوره به خود شخص که چی کار میکنه. امروز من هم تازه یک سال شده قبول شدم، نه خانه دارم نه ماش دارم نه کار دارم، اما بستگی به خودم داره که من چی میکنم، از وقت خود چه قسم استفاده میکنم. در زم بر دوستایی که ترک میکنن وطن یا ترک نمیکنن، من هیچ وقت نمیگم تشویق نمیکنم که بیاین مسافرت کنین و هیچ وقت مانع نمیشم، به خاطر از اینکه از خلقت انسان در روی زمین تا به ناپدید شدن انسان در روی زمین قصه مهاجرت همیشه تو ادامه خواهد داشت. بنان مهم این است که بر جوانای عزیز من هیچ یک برادر کوچک برشان پیشنهاد میکنم که همیشه با انگیزه باشن، با امید باشن، خود از دست نتن، در هر جایی که هستن با انگیزه و با انرژی باشن. اگر این طرف هم میاین به این فکر نباشن که اینجا میاین فقط پول هست، ساپیری، سلحت، آزادی، نخیر. اینجا هم مشکلات خود داره اما امنیت سهولت خود نیز داره. بهتری است که از وقت خود استفاده بکنند. این که در اروپا باشیم، در جرمنی، در ترکیه، در ایران، در افغانستان یا در امریکا، هر جای، هر گوشه دنیا مشکل خودم داره، سهولت های خودم داره.
تشکر نسیمی، وقت ما تمام است. خیلی ممنون از خودت، زنده باشی، با امید روزی که افغانستان آرام باشه و صلح و سرتاسری باشه و دیگه جوانان افغان مهاجر نشن و درای قانونی مشکلات و سختی‌ها رو نبینن. شنونده عزیز، برنامه هفته فکر نو که به موضوع مهاجرت غیر قانونی و از راه قاچاق و روایت‌های جوانان از او اختصاص داشت، در اینجا به پایان میرسه. از همه میهمانان که در برنامه حضور داشتن تشکری میکنم و بر شما صحت و سلامتی میخوایم. اوقاتتان خوش، روزتان بخیر. با رادیو آزادی باشین.